بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. پس ما در قاعده لزوم در معاملات بود که اصل در معاملات لزومه، مخصوصا در بی که عمدتا فعلا درباره بی داریم صحبت میکنیم. ادله متعددی داشتیم، منای عقلا بود، آیات بود، روایات بود، رسیدیم به آخرین روایت، روایت المؤمنون عند شروطهم. بعضی به این تمسک جستن، میگن شروط شامل هر عقدی میشه. عند شروطهم یعنی عند عقودهم. المؤمنون عند یعنی کنارش نیستن، یعنی وفادارن، جدا نمی شوند. شروط شامل عقود می شود. عند هم به معنی لزوم الوفاء، یعنی وفادارند به هر شرطی، به هر عقدی، و این همون قاعده لزوم در معاملات ازش استفاده میشه، منحصر به بیع هم نیست. البته این روایت هم از نظر سندی باید صحبت بشه و هم از نظر دلالی و هم اشکالاتی که بعضا بهش وارد شده. اول بریم سراغ سند. به چندین سند این روایت نقل شده در باب ششم از ابواب خیارات. پنج تا روایت در باره المؤمنون عند شروطهم هست، مضافاً به این که این روایت از مشهورات هم هست، ولی که این روایاتشو من میخونم. حدیث یک، عن عبدالله ابن سنان. اینا بعضی اسنادش معتبره، بعضی اسنادش معتبر نیست، ولی در مجموع متضافره و مشهورم بهش عمل کردن. عن عبدالله ابن سنان، عن ابی عبدالله قال سمعت یقول من اشترت شرطن مخالفن لکتاب الله فلا یجوز له. شرط مخالف کتاب الله معتبر نی، ولا یجوز علی الذی اشترت الی، نه شارط نه مشروطون علی، هیچ کدامشون از شرط مخالف کتاب الله نمیتونن بهره بگیرن. والمسلمون، اینجا شاهده، والمسلمون عند شروطهم مما وافق کتاب الله عز وجل. خب این یه قاعده کلیه، اگر موافق کتاب الله باشه خلاف شرع نباشه، شرع خلاف شرع نباشه، موافق شرع باشه، این باید بهش عمل بشه. این روایت عبدالله ابن سنان بود. عبدالله ابن سنان سه تا روایت دیگه هم داره، ولی مضامینش با این روایت متفاوته، بنابراین صاحب وسائل هم آمده به صورت چهار تا روایت اینها رو نوشته. حدیث دوم باز عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال المسلمون عند شروطهم الا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز. عبارت متفاوت با قبلیه، شبیه است ولی در این حال متفاوته. باز هم به صورت یک قاعده کلی، مؤمنون عند شروطهم هستند مگر اینکه شرطی که مخالف کتاب الله باشه. حدیث سوم این باب باز مال عبدالله ابن سنانه که مضمونش یه مضمون متفاوتی هست. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن شرط فی الاماء لا تباع ولا توحب. کسی عمه ای رو به دیگری بفروشه، بگه به شرط این که این رو به کسی نفروشی، به کسی هم نبخشی، فقط خدمت خودتون باشه. لا تباع ولا توحب. قال المسلمون عند شروطهم، ببخشید، قال یجوز و ذلک غیر المیراث. غیر المیراث یعنی چه؟ ها؟ از نمیبره؟ نه، یعنی به ارث میرسد به دیگری، لا تو با بی به دیگری نمیرسه و لا تو هب با هبه نمیشه. اما اگر پدر مرد، عمه گیر پسر میاد به ارث، بنابراین هیچ نقل و انتقالی نمیشود مگر از طریق ارث، چون شرط کردن. فإنها تور است. إنها تور است، نداره ترس، ارث میبره. تور است یعنی خود عمه به عنوان ارث گیر بچه میاد. لأن كل شرط خالف الكتاب باطل، چون کتاب الله قاعده ارث رو فرموده و این شرط مخالف کتاب الله در مورد ارث از باطله، اما نسبت به لا تباع و لا توحب درسته. بالاخره بازم یه قانون کلی، المؤمنون عند شروطهم، از این روایت استفاده شد. حالا برسیم، اجازه ما حالا که دلالتش بحث نمی کنیم، بحث در سند می کنیم. شما یه مرتبه پریدید توی دلالت. و اما حدیث چهارم بازم مال عبدالله ابن سنانه، مضمون متفاوته. ببخشید، حدیث چهارم مال حلبیه. اون سه تا حدیث مال عبدالله ابن سنان بود. عن الحلبی عن ابی عبدالله فی رجلین اشترکا فی مال و ربها فیه. اینا شریک شدن در مالی و تجارتی کردند و سودی بردند. و کان المال دینن علیهما، اون مال هم به صورت دین بر اونها بود. فقال احدهما لصاحبه، یکی از این دو شریک به رفیقش گفت پول منو بده، سود کرد مال تو، ضرر کرد مال تو. فقال احدهما لصاحبه اعتنی رأس المال، سرمایه منو به من بده و ربح لک و ما توا، توا با ته دو نقطه یعنی هلکه، اونی که از بین رفت. فعلیک، امام فرمود فقال لا بأس بهی، عیبی نداره، مانعی نداره این شرط. از اشترت علیه و این کانم، اینجا شاید مخالف کتاب الله نی، اما اگر شاید مخالف کتاب الله بود فهو ردون. و این کان شرطن یخالف کتاب الله عز و جل فهو ردون، فهو رد الى کتاب الله عز و جل. ردون هم میشه، رده هم میشه، ردون صحیح تره، برای اینکه خبر هوه هست، فهوه ردون، فهوه رده، رده بیاد اینجا نمیشه. به هر حال حالا ردون میخونید یا رده، من میگم ردون. فهوه ردون یعنی مردودون الى کتاب الله عز و جل. خب و اما باقی مان حدیث پنجم که حدیث اسحاق ابن عماره، سه تا حدیث از عبدالله ابن سنان بود، یه حدیث از حلبی، یه حدیث هم از اسحاق ابن عمار، عن جعفر عن ابیه علیهم السلام، علیهم السلام، ان علی ابن ابی طالب علیه السلام کان یقول من شرط لامرأته شرطا فلیفل لها بهی، کسی که برای همسرش شرطی رو بکنه باید وفا کنی، یعنی در ضمن عقد نکاح یا نه شرط ابتدایی، ظاهرش در ضمن عقد نکاح، اگر در ضمن عقد نکاح شرایطی را قرار داده باید به اون شرایط عمل کند. فإن المسلمین، اینجا شاهده، فإن المسلمین عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما، شرطی که حلالی را حرام کنه یا حرامی را حلال کنه، اینا استثنائه. خب این روایات متضافره، بعضش هم صحیح السنده، بعضش هم ضعیف السنده، ولی به هر حال مجموعش قابل استفاده است و از نظر سند در این روایت المؤمنون عند شروطهم بحثی نداریم. بله اینا المسلمون، بله المسلمون یه چیزی بالاتر از المؤمنون، ولی خب مشهور المؤمنونه، اینم در عبارات علما المؤمنون آمده، ممکنه این هم یه حدیث دیگر باشه. حالا المسلمون باشه که دایرش وسیع تره. و اما از نظر دلالت، مرحوم شیخ انصاری در دلالت اون اشکال میکنه. چرا؟ میگه شرط دو معنی داره، یه معنیش الالزام و والالتزام و به جای این تعهد بکنه انسان چیزی را، مثل عقد، همونطور که عقد قراردادیست بین دو نفر، شرط هم بگیم به معنی قرارداد بین دو نفره. الالزام و ایشون اینطوری میگه از شرط و الالزام و الالتزام مل ابتدائی، بگیم به این بدون اینکه شرط ضمن عقد باشه. شرط ابتدایی قرارداد بین زید و عمر اسم این شرط باشه. این یه اعتماد در معنی شرط. معنی دوم این از شروطی است که تابع عقدی از عقود باشه، نه شروط ابتدایی به معنی قرار داد میان دو نفر، نه چیزی که تابع باشه. بعد ایشون اختیار میکنه معنی دومو، میگه ظهور در معنی دوم داره شرط، یعنی شرط فی ضمن عقد. بنابراین مطلب ما رو ثابت نمیکنه، یک عبارتی هم از قاموس نقل میکنه، قاموس اللغه، که مؤید کلام ایشون میشه. قاموس گفته از شرط و الزام و شی و التزامه فی البیع و نحوه. دقت کنید، از شرط و الزام و شی و التزامه فی البیع و نحوه، یعنی معنی شرط و قاموس شرط ضمن عقد کرده، بنابراین از بحث ما خارج میشه. ما میخواییم عقود رو بگیم واجب الوفایه، هر قراردادی واجب الوفایه، ما کار به شرط ضمن العقد نداریم فعلا. فعلا هازا ایشون ترجیح میده، میگه لااقل هم شک کنیم که آیا شرط به معنی اولش شروط ابتدایی است یا شروط تبعی است، شک هم بکنیم قابل استناد نیست. استناد در صورتی میتونیم بکنیم که ظاهر در معنی اول باشه. اگر مردد بین معنی اول و دوم بشود قابل استفاده نیست. خب ما در تأیید کلام شیخ عبارت بعضی از ارباب لغت رو میاریم. در مفردات راقب دقت کنید، اینجا نکته ای هست، میگه از شرط کل حکم معلوم، از شرط کل حکم معلوم متعلق، بله، به امر یقع به وقوعه، هر حکمی که معلوم باشه متعلق باشه وابسته باشه به چیزی که وقتی اون حاصل شد اینم حاصل میشه، اون حاصل شد اینم حاصل میشه. یعنی مفردات رفته در مسائل تکوینی، میگه شرط چیزی است که تابع چیزی بوده باشد که وقتی مشروط حاصل شد اون شرط هم حاصل میشه. خب در امور تکوینی که چنین شد، در امور تشریعی هم که احکام باشه اونم باز همون تبعیته، بنابراین شرط اون تابعه نه شرط ابتدایی. و ذالک الامر کل علامت له، ذالک الامر یعنی اون شرط، مانند علامت است برای اون متعلق به، این شرط علامت برای متعلق به. چرا رفتن سراغ علامت؟ چون مفردات راقب آیات قرآن داره تفسیر میکنی. ما یه بار در قرآن کلمه شرط رو داریم در آیه 18 سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم، آیه این است، بله، فهل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم، اینا منتظر قیامتن، فقط جاء اشراطها علامتاش نمایان شده. علامت قیام قیامت نمایان شده. البته علامت بیشتر شرط گفته میشه، اشراط جمع شرطه نه جمع شرط، و به معنی علامتی. علامت هم تابعه. پس در امور تکوینیه شرط یا شرط به معنی تابعه، در امور تشریعیه و احکام و شرعیات اونم باید تابع باشه. چیزی که تابع شرط ضمن العقد. مقاییس اللغم یه مطلبی داره که باز مؤید معنی دوم تبعیت. مقاییس میگه از شرط اصل یدل علی علم و علامه. از شرط اصل، ریشه اصلی شرط یا شرط، منتها شرط نوشته، شرط یا شرط ریشه اصلیش دلالت بر علم نشانه و علامت داره. میدانیم نشانه هم تبعیت داره، بنابراین معنی تبعیت داره پررنگ میشه. مرحوم مصطفوی هم در کتاب التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، میدونین مرحوم آقای مصطفوی که از علمای معاصر بود، ایشون کتابی داره به نام التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، شبیه مفردات راقبه اما خیلی مفصل، کلمات لغویین رو نقل میکنه، بعد خودش نتیجه گیری میکنه و عقیدش این است که تمام معانی مختلفه لغت به یه چیز برمیگرده، یعنی مشترک لفظی رو عملا قبول نداره. من در بحثی که با ایشون داشتم، رفت آمد داشتم با ایشون، در بحثی که با ایشون داشتم گفتم شما این شعر رو گفتید، حالا وسط کتابش بود تمام نشده بود، این شعر رو گفتید اگر تو قافیهش موندید یه جا رسیدید به اصل واحد بر نمیگرده، دو معنی متضاد با همه، متباین با همه، نمیتونید به یه اصل واحد. چرا همچین قولی شما ده؟ گفت ما این قول دادیم هنوزم در قافیهش گیر نکردیم و تا آخرم وفادار بود به این، ولی بعضی جاها من دیدم گرفتار تکلف میشه، ما نمیتونیم مشترک لفظی رو به طور کامل منکر بشیم، بگیم همه مشترکات لفظی به یه ریشه مشترک برمیگرده، نمیشه اینو گفت، بعضی جاها نمیشه، اصرارم نباید بر این داشته باشیم. ایشون هم بعضی جاها بله، اونم ایشون توجیه میکنه، در ازدادش هم توجیه میکنه، ولی خیلی جاها من دیدم به تکلف افتاده ایشون در این. به هر حال خداش رحمت کنن، حالا من میخوام کلامش رو بگه عرض کنم. ایشون وقتی کلمات ارباب لغت رو درباره شرط نقل میکنه نتیجه میگیره، ان الاصل الواحد فی هذه الماده، ماده شرط، هو الالزام و الالتزام به شیء لشیء، تبعیت، هو الالزام و الالتزام به شیء لشیء. بنابراین ایشون هم نتیجه میگیره که مراد معنی تبعیته. خب اگر ما تقویت کنیم این معنا را و بگیم شرط ظهور در شرط ضمن العقد داره، دیگه نمیتونیم به عنوان یه دلیل برای قاعده لزوم در معاملات استفاده کنیم. چرا؟ به علت اینکه این ناظر به شرط ضمن العقد، نه خود عقد، ما میخوام بگیم المؤمنون ان شروطهم مساویس به اوفو بالعقود، به اوفو بالعقود. این نمیشه، چون تبعیت وقتی تبعیت بوده باشد چنین کاری نمیشه. خب تا به اینجا سند و دلالت راجع به روایت المؤمنون یا المسلمون عند شروطهم رسوندیم به اینجا، ولی ما یه راهی فکر کردیم که بتوانیم از اون راه دلالت این روایت رو زنده کنیم. اون راه چیه؟ اتفاقا مرحوم شیخ به این دعای ندبه هم شرط تعلیه میگه، اینم تبعیته، اینها رو مقام این نبوت دادی به انبیاء پیشین و شرط علیهم الزهد فی درجات آوهد دنیت دنیه، یعنی این شرط تبع مقاماتی بود که به اونها دادی. شیخ انصاری به همینم استدلال برای تبعیت داره میکنی، اونم همینطور شرط الله قبل شرط کم، یعنی خداوند نعمتهایی به شما داده و شرایطی به شما کرده است. استعمال در شروط ابتداییه بسیار اگرم باشه کمه، ظاهر کلمات لغویین و موارد استعمال این است که شرایط تبعیه است. خب اما راهی اجازه بدید، راهی که می شود برای حل مشکل شاید بتونیم پیدا کنیم، این از قیاس اولویت بگیم. وقتی شرط ضمن العقد واجب الوفا باشه، خب خود عقد به طریق اولا واجب الوفاست. شما میگی اگر مؤمنی شرطی در ضمن عقدی بکنه باید پاش بایسته، ولی پای خود عقل نیسته. بنابراین بیام یه قیاس اولویتی درست کنیم و بگیم وقتی باید پای شرط ضمن العقد ایستاد که یه امر طبعیه، اما اون متروش نه، لازم نیست بایستیم. حالا میرسم. خب و اما در اینجا ممکنه کسی اشکال کنه، بگه آقا بعضی جاها هست عقد واجب العمل نیست اما شرط واجب العمل. در هبه مثلا کسی هبه کرد چیزی را به دیگری، گفت به شرط این به دیگری ندی، مثلا این شرط در ضمن عقد هبه واجب العمله، ولی خود هبه واجب العمل نی، قابل فسخه. هبه رو میتوان فسخ کرد اما شرطی که در ضمنشه نمیشه فسخش کرد، لازم العمله. بنابراین اولویتی که شما گفتید که وقتی شرط واجب العمل باشه مشروط به طریق اولا واجب العمل میشه، این اولویت قابل خدشه است، زیرا در عقود جایزه شرط واجب العمله اما مشروط که عقد باشه فسخش جایزه. اجازه بدی اینجا من، ولی این جواب درست نیست. چرا؟ چرا رو دقت کنید اینجا دقیقه. برای این که شرط ضمن عقد جایز وقتی واجب العمل است که عقد و فسخ نکرده باشه، مادامی که عقد فسخ نشده واجب العمله، خود عقدم واجب العمل مادامی که فسخ نشده باشه. خوب دقت کنید، شرط در ضمن عقد جایز واجب العمل است مادامی که عقد جایز هبه رو فسخ نکرده باشه. خود هبه هم واجب العمل است مادامی که فسخ نکرده. خود هبه هم که مطبوعه واجب العمل است مادامی که فصل نشده. بنابراین نه شرط جایز است، هم شرط واجب العمل، هم مشروط. ما لم یفسخ، مادامی که عقده به فصل نشدی، هم به خودش باید عمل کن، مایلی فصل کنی فصل کن، اما مادامی که فصل نکردی باید به این هبه وفادار باشی، به شرطش هم وفادار باشی. اما اگه فصل کردی نه به شرطش وفاداری نه به خودش وفاداری. بنابراین این اولویت ما متزلزل نشد. می توانیم بگیم هنگامی که شرط مطابق این پنج تا روایت که تبعیس واجب العمله، مشروط به طریق اولا واجب العمل است و باید به اون عمل کرد. وفادار نبودن دو حالت داره. یه وقتی میگه من عقد و قبولش دارم اما عمل نمی کنم، یه وقت میگه عمل نمی کنم به نیت فسخ. عمل نمی کنم به نیت فسخ، خب فسخته است، فسخته عملیه. اما میگه من هبمو پس نگرفتم اما در این حال نه عملم نمی کنم، میام در اون موهوب له موهوب میام در اون تصرف میکنم، تو اینو بخشیدی؟ یا فرض کن، یا اگر فرض نمی کنی بخشیدی، نباید از من بگیری. پس چه از من میگیری؟ فرض ها میخوای فرض کنی بگو فرض میخوام بکنم، اما اگر میگی فرض نمی کنم و در این حال اجازه تصرف هم به تو نمیدم، نمیتونی بگی فرض نمی کنم اجازه تصرف هم نمیدم. مادامی که فرض نکردی واجب العملی، شرطم کتابه مادامی که فصل نکرده واجب العملی. حالا ایشون میگه اشکال من این است که در عقود جایزه هم میگیره. بله، المؤمنون عند شروطه مثل اوفو بالعقود، عقود جایزه هم میگیره، ولی خرج به دلیل، خرج به دلیل عقود جایزه. اونجا ما اگر دلیلی نداشتیم هبه رو هم واجب العمل میدانستیم، صلح رو هم و همینجا واجب العمل میدانستیم. اوفو بالعقود همه عقود میگیره، جایز غیر جایز، متا جایز به وسیله دلیل خارج شده. یه دنباله این بحث داره، فردا انشاءالله الرحمن عرض خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.